سلام، من محمد حسینی هستم، در خدمت شما هستم با دومین اپیزود از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست. تو این اپیزود با همکار خوبم خانم هانیه دیجور صحبت کردم. خانم دیجور سال 77 به دنیا اومده. بچه خیلی باهوشی بوده. ریاضیش خیلی خوب بوده. دوران راهنمای عضو انجمن ریاضیدانان جوان میشه. با این رویا وارد دبیرستان میشه که یکی از مسائل مهم ریاضیات جهان رو حل کنه. روزی که یکی دو تا مسئله ریاضی حل نمی‌کرده حالش خوب نبوده. کنکور براش از اول دبیرستان شروع میشه. یادشه که حتی عروسی خالهشو نرفته. به خاطر چی؟ به خاطر درس. میخواسته فنی حرفه‌ای بره و معماری بخونه، اما مدرسهشون بهش اجازه نداده چون درسش خوب بوده و نمیخواستن که از اون مدرسه بره. در واقع یه رزومه خوبی بوده برای مدرسه. حالا فکر کنید یه همچین دختری بعد از کنکور یه کلاسایی میره که دانشگاه براش خیلی بی‌ارزش میشه و با بی‌رغبتی وارد دانشگاه میشه. ترم اول کاملا گنگ بوده، اما ترم دوم وارد تشکیلات انجمن اسلامی مستقل میشه و به بهانه سیر مطالعاتی انجمن کتاب‌های انسانشناسی رو میخونه و در نهایت به یک شناخت نسبی از خودش و دنیای اطرافش میرسه. قبل از ورود به دانشگاه فکر میکرده که دانشجوها دو گروه هن. یه گروه آدم هایی هستن که مسائل دنیا رو حل میکنن، یه گروه هم آدم های خیلی با شخصیت هستن. گروه اول رو توی خودش نمیبینه، اما به دنبال گروه دوم میره و این انسان ها رو تو آدم های اون انجمن میبینه. آدم های اهل تفکر، پرکار و تأثیرگذار در اجتماع. تو همین مسیر تو خودش این رو کشف میکنه که چقدر دوست داره برای جامعه تاثیرگذار باشه. این علاقه با علاقه به کتاب تلفیق میشه و مسئولیت یه سیر مطالعاتی رو توی اون تشکیلات به عهده میگیره. به خاطر این مسئولیت تصمیم میگیره خودش رو تقویت کنه و از همین بابت به جستجوی یادگیری مهارت‌های مطالعه میره. شاید از اینجا به بعدش برای شما خیلی سوال باشه که ربط خانم دیجور با مرتا چیه؟ وقتی که دنبال یادگیری این مهارت میره به پیجی به نام مرتا بر میخوره. اونجا پیام میده به صاحب پیج و میگه که بنده دغدغه آموزش مهارت‌های مطالعه دارم و صاحب اون پیج که من باشم ازشون میخوام که همدیگر رو ملاقات کنیم. ایشون و دوستشون به دفتر من میان و از همون روز قرار همکاری ما شروع میشه. از اون روز 3 سال میگذره. تا چند دقیقه دیگه مصاحبه من با خانم دیجور رو میشنوید. خانومی که دغدغه‌مند و علاقه‌مند در حوزه علوم انسانیه، در حال تحصیل در علوم مهندسیه و یه فرد اجرایی و توانمند در حوزه آموزش کشورمونه. این شما و این هم دومین اپیزود از پادکست های دانشجو فقط دانشجو نیست. خب خانم دیجور، چطوری به این همه کار میرسید؟ سوالی که از همه میپرسم.
من هرچی بیشتر کار داشته باشم بیشتر کار میکنم و هر موقع که سرم شلوغ تر باشه به کارهای بیشتری میرسم. برای همین سعی میکنم که همزمان چند تا کار رو با هم دیگه هندل بکنم. یعنی هم سر کار میرم، هم درس میخونم، هم مطالعه شخصیمو دارم، هم حالا یه سرچیزی که خودم بهش علاقه دارم کار میکنم روش. و اینکه کلن آدمی هم که حتی روز تعطیلم کار میکنم.
چیزی به اسم روز تعطیل وجود نداره.
آره، حتی روز تعطیلم درگیر کارام هستم و خب حالا یه بخشش هم برنامه‌ریزی میشه، یه بخشش میشه که برای هر ساعتی از روز یه مدل انجام دادن کار دارم. مثلا ممکنه که کار و درس رو نتونیم صبح زود انجامش بدیم، ولی خب یه کاری دارم برای اینکه صبح انجام بدم و به اون مود صبحم بخوره.
آها.
یا اینکه شب وقتی از سر کار میرم خونه برنامه دارم برای اون ساعتم. برای همین در طول روز برنامه‌ام یه جوریه که هم به آموزش می‌گذره، هم به کار می‌گذره، هم به خانواده می‌گذره، هم سعی می‌کنم به درس بگذره.
پس شما هم مدیریت انرژی می‌کنی. اینکه از صبح تا شب شما دقیقاً بدونیم که داریم مثلا 8 تا 10 صبح چی کار می‌کنی، این یه چیز ثابتی وجود نداره. هر روز متفاوته.
مدلم اینجوریه که آزادی توی برنامه‌هام دارم. مثلا اگر که کلاس 8 تا 10 دارم صبح شنبه و میدونم برم دانشگاه، بازدهی نداره اون کلاس برام، اون 8 تا 10 مثلا کار عقب مونده خونه دارم، یا یه دوستی هست که یه هفته است مثلا میخوام ببینمش، سعی میکنم به اون کارهایی برسم که انرژیم رو برای هفته تامین میکنم.
یعنی مثلا انقدر برات مهمه که درسه مهم نیست؟
آره.
چجوری میشه اون وقت نمره ها، درس ها، استادا؟
خب دانشگاه خیلی بر من اصالت نداره واقعیتش، درس دانشگاه. و یه شعاری هم که دارم اینه که اجازه نمیدم آموزش دانشگاه بر ساعتهای من تصمیم بگیره.
او.
و شده من کلا ترم گذشته یه کلاسی 8 تا 10 داشتم، در طول ترم کلا دو بار سر اون کلاس رفتم و کل اون 8 تا 10 صبح شنبه ما پیاده روی بودم یا حرم بودم.
خب اینجا برام دو تا سوال مطرح شد، اگرچه که خب قبلا در موردش ما هم صحبت کردیم، ما ولی دوستان که تو این فایل هم ضبط بشه، این که پس چی برات اصالت داره؟ یعنی مثلا زمانت رو و ظرفیتت رو و انرژیت صرف چه چیزهایی میکنی که فکر میکنی اون برات اصالت داره؟
دانشگاه برای فردی اصالت داره که رشته دانشگاه و اون تخصصی که قراره توی دانشگاه پیدا بکنه انقدر علاقش هست و انقدر دغدغش هست و یه واژه قشنگ بخوام بگمش رسالتش هست که به هر قیمتی که شده خودش رو مجبور میکنه بره دانشگاه، سر کلاس بشینه، تحقیق کنه، شب درست خسته است ولی از دانشگاه بیاد خونه درس بخونه. ولی قرار نیست من خروجی دانشگاه باشم، قرار نیست من آدم دانشگاهی باشم. به همین جهت بیرون دانشگاه شخصیتم دارم میسازم، فرا دانشگاهی دارم فکر میکنم در واقع، و اینکه برنامه‌ریزی رشدم خودم انجام دادم. ممکنه که مطالعه کردن یک کتاب برام خیلی اولویت دارتر از این باشه که مثلا فردا امتحان ایکس رو دارم و ممکنه اگر امشب این محتوا رو نخونم و ننویسم و بهش فکر نکنم فردا ممکنه اون درس رو بیفتم، ولی به کرات برام پیش اومده که برام اهمیت نداشت. حتی شده یه دوره آموزشی رو فرضاً ثبت نام کردم و نزدیک امتحانا بوده، اونو شروع کردم بخوندن. اصلا من مدلم اینجوریه که امتحانات شروع میشه، شروع میکنم یه دوره آموزشی جدید برمیدارم بخوندن، به خاطر اینکه میدونم توی اون دوره بازه امتحانات، به خاطر اینکه دارم وقت میذارم برای مطالعه یه چیزی که اصلا قرار نیست در آینده به دردم بخوره، به همین جهت شروع میکنم یه محتوای جدیدی رو خوندن. مثلا الان این ترم یه آموزشی که به کارم مربوط هست رو شروع کردم و دارم هر روز اون آموزش رو میخونم. حتی ممکنه که اگر زمان امتحانات نبود اصلا نمی رفتم سراغ این، بیشتر به خاطر این فقر دانایی که رشته من به میده میرم سراغ یاد گرفتن.
حتی پروژهاتون هم وقتا مربوط به کار برمیده، یه چیزی که من داره به اون
آره آره کارم. من موضوع پروژه های درسیم رو موضوع کارم و اون چیزی که تو ذهنم و دغدغه‌های ذهنی دارم.
پس در واقع شما میگید که دانشگاه مثلا استاد دانشگاه میسازه یک شخصیت مثلا نخبه علمی میسازه، من اون آدمه خودم رو نمیبینم، من یک آدمه میبینم که اون خرج من خارج از دانشگاهه، اون چیزی که باید مصرف بشه از من خارج از دانشگاهه و دارم از بیرون به دانشگاه نگاه میکنم و دنبال اون شخصیت رو از خودم بسازم.
بله، من نسبتم رو با دانشگاه فهمیدم.
پس چیه که اصلا باعث میشه که درس بخونی دانشگاه با توجه همینه که میگی چرا اصلا تو دانشگاهی و تا الان اومدی این همه سال؟
عرض کردم من نسبتم رو با دانشگاه فهمیدم و اینکه من از دانشگاه چی میخوام و دانشگاه از من چی میخواد برام کاملا شفاف شده.
خوب.
دانشگاه از من میخواد که نمره قبولی بیارم که این نمره رو آوردم و منم از دانشگاه میخوام که یه سری خدمات به من بده. یه استادی داشتیم یه جمله خوبی میگفت، میگفت شما باید ببینید که دانشگاه رو به مثابه چه چیزی دارید بهش نگاه میکنید. من دانشگاه رو به مثابه یه شهر نگاه کردم و یه شهری که از آدماش استفاده کردم، از فرصتی که میتونستم مسئولیت بگیرم تو دانشگاه، کار دانشجویی کنم، از این فرصت استفاده کردم. و اگر دانشگاه نبود، ترک تحصیل میکردم، ممکنه خیلی از اون فرصت ها برام پیش نمیومد. ولی اسیر دانشگاه نیستم. دانشگاه به قول همون استادمون آقای محمد نجفی، دانشگاه مثابه یه قلعه ندیدم که توش محصور باشم و یه کارخونه یه که من رفتم توی دانشگاه و اجازه بدم که دانشگاه روی من نیست تأثیراتی بذاره من بیام بیرون. نه، من اون چیزی که میخوام رو دارم از دانشگاه میگیرم. من ارتباط با آدم ها، ارتباط با دوستام، کار تشکیلاتی، این چیزا رو از دانشگاه گرفتم و تقریبا هم دارم خارج میشم.
این چه ربطی به شما و اون مسیری داری که دارید الان توش گذر میکنید؟
شما توی قسمتی که منو معرفی کردی در باره گذشته و در بیرستان این که چی شد من اصلا ریاضی خوندم، این علاقه به این ریاضی باعث شد که حالا من بیام دبیرستان رشته ریاضی انتخاب بکنم و طبعا دانشگاه هم باید یه رشته مهندسی میخوندم. اون سالی هم که ما انتخاب رشته کردم مهندسی نرم افزار تاپ ترین رشته و پرتقاضا ترین رشته بچه های ریاضی شده بود مهندسی نرم افزار. و خب حالا من البته نه به خاطر این پرتقاضا بودنش، به خاطر اینکه حالا یه سری مشاوره رفتیم و اینها، این رشته رو انتخاب کردم. ولی مسئله اصلی این بود که برای ما توی مدرسه و توی دبیرستان تا روز کنکور برنامه ریزی کرده و اصلا درباره بعدش حتی اجازه فکر کردن به ما ندادن. تو بخون، حالا رتبه بیار توی کنکور، یه دانشگاه خوب قبول شه، حالا بعدش فکر میکنه به این قضیه. ولی واقعا ذهن من خالی بود بعد از اینکه کنکور، روز کنکور تموم شد و حالا یک هفته دو هفته اول اینجوری بود که آخ جون میتونم فیلم ببینم، آخ جون خانواده رو میتونم ببینم، فامیلی که مثلا یک سال و نیم هست خیلی محدود دیدمشون رو میتونم برم ببینم. اینا وجود داشت، خیلی این حس این که الان خستگی داریم در میکنیم بود اولش. ولی بعد از این مدتی دچار یه خلا و یه گنگی خیلی خیلی بزرگی شده بودم که اون روزای اول دانشگاه من واقعا یادمه. هیچ هدفی نبود، هیچ برنامه ریزی برای بعد از دانشگاه نشده بود. خب کنکور دادیم، بعدش چی؟ بعدش چی؟ بعد از دانشگاه چه اتفاقی؟
خیلی نکته مهمیه.
واقعا این اصلا ما بهش حتی فکرم نکرده بودیم توی مدرسه، با اینکه مشاورای خوبی داشتیم، ولی خب اصولا به ما میگفتن به این قضیه فکر نکن.
این واقعا خلأ مهمیه. تا کنکور مشاور هست دیگه نیست، حتی شده اون سمات تابستون باشه خوبه.
آره.
تا قبل دانشگاه که آدم یکم مثلا فرض کنید مدارس یه انجمن فارغ التحصیلانی داشته باشن که فوراً آدم عضو اون انجمن بشه و یک سری دوره آموزشی قبل از ورود به دانشگاه بذارن.
اصلا به این فکر بکنن که هر آدمی میخواد چیکار بکنه در آیندهش، شاید اصلا نسبتی با دانشگاه رفتن نداشته باشه.
شاید نباید اصلا بره دانشگاه.
شاید اصلا نباید بره دانشگاه.
کاش این جرأت پیدا بشه.
هستن به نظرم، یه سری از آدم ها هستن که دارن کار میکنن،
معلم ها و پدر مادر ها بیشتر منظورم.
ولی خب الان مدل ذهنی ها این شکلیه که حتما باید دانشگاه بره.
راستش حالا شاید برای مخاطبا جالب باشه که شما یکی از کسایی بودید که برای محتوای دانشگاه، فقط دانشگاه نیست، کمک کردید به من و خانم مقدم منش که بعداً می‌خوایم با ایشون پادکست ضبط کنیم. و خب این دغدغه رو داشتید که دانشگاه فقط دانشگاه نیست، تیترم خودمون گذاشتیم و محتواها رو هم یواش یواش خودمون آماده کردیم. و یادمه که خیلی برایش زحمت کشیدیم، کتابای مختلفی گروه بندی کردیم و خوندیم و اینها. من دوست دارم شما هم یه چیزی به این بحث اضافه کنیم و بیاین اصلا کلاً پکیج دانشگاه رو جمع‌بندی کنیم الان با صحبت‌های شما. کلاً اگه یک جمله یا یک صفحه اصلا بخوای که به این پکیج تلویبیناری که حالا قبلا هم یک سمینار بود، اگر شما مدرس اون دوره بودی یا اون سمینار بودی، چه نکاتی رو از تجربه شخصی میگفتی یا راز مگویی بود که میگفتی که بچه های دانشجوی ترم اول؟
دانشجوی اتیکتی بهش میخوره که این اتیکت کمک میکنه خیلی از کارا رو انجام بده، خیلی از مسئولیت ها رو بگیره، حتی بره به نماینده مجلس و ازش گزارش کار بخواد. به خاطر اینکه خب توی جامعه ما دانشجو، البته توی فرهنگ جامعه ما، خیلی وارد سخت افزار جامعه ما نشده و خیلی این براشون ارزش نیست. ولی خب ارزش دانشجو به همینه که میتونه از این دانشجویش توی خیلی قضایا استفاده بکنه. یکیش اینه که توی دانشگاه و توی خیلی از جاها مسئولیت بگیره و تجربه کنه. دانشجوی یعنی این که اون جایی که میخوای انتخاب بکنی بهش برسی رو بری تجربه کنی توش. و به نظرم مسئولیت پذیری توی این سن و توی این 4 ساله دانشگاه خیلی اهمیت داره. من که الان سال آخر دانشگاه هستم، اینو واقعا بهش رسیدم که این 4 ساله واقعا شخصیت یه آدم رو میسازه، واقعا یه آدم رو تغییرش میده. سالاییه که خیلی تأثیر گذاره توی ساخته شدن یه آدم. اینو از این جهت میگم که هر آدم یه ظرف وجودی داره که این ظرف رو شما فرض بکنید یه بادکنک خالی که باد توش نیست مثلا در نظر بگیرید. هر کاری که، هر مسئولیتی که میگیره، انگار که یه حجمه ای از باد وارد این بادکنک میشه و این بزرگتر میشه و ظرفیت داره. یعنی تا یه جایی از کار بزرگ میشه و ظرفیتش رو داره. دوران دانشجویی دورانیه که باید یک فرد ظرفیت وجودیش رو کشف کنه و انقدر مسئولیت بگیره تا هی بزرگ و بزرگتر بشه، پخته تر بشه تو این قضیه. من از اینجا شروع کردم که اولش دانشجو بودم، یه دانشجوی معمولی بودم، میرفتم سر کلاس برمیگشتم خونه، حالا 4 تا کتابم میخوندم. بعدش رفته رفته مسئولیت هم سنگین تر شد و در کنار مسئولیت سنگینی که حالا توی تشکیلاتمون داشتم، حتی سر کار رفتم، حتی رشته خودم رو، یعنی سر کارم که خب حالا کارمون کتاب تو مرتا، ولی متناسب با رشته خودم هم شروع کرده بودم به کارآموزی و حتی تا اونجا هم گنجایش داشتم، ولی دیگه مطمئن بودم از اونجا به بعد اگر بخوام یه چیزی اضافه بکنم میتره که این باد کنه که. و پیداش کردم این ظرفیت رو. برای همین الان به یه خودشناسی رسیدم که مثلا من چجوری باشم بازدهیم بیشتره، چجوری کار بکنم
انرژی بیشتری
دارم، حالم خوبتره کلا.
چه خوب.
برای همین واقعا این 4 سال از این دانشجو بودن طرف باید استفاده بکنه، بره توی فضاهای مختلف کار بکنه، مسئولیت بگیره، از مسئولیت گرفتن نترسه. حالا چیزی که ما اسمش رو می‌ذاریم تشکیلات، ممکنه انجمن علمی باشه، ممکنه کمک به یه استاد خاصی باشه، اینا همه کمک میکنه که اون دانشجو تبدیل به دانشجو واقعی بشه.
و اینکه خود شما چه چیزهایی رو امتحان کردی، رها کردی تو این 4 سال؟
من تو این 4 سال خیلی 4 سال شلوغی داشتم و این شاید از ترم دوم شروع شد و آدم خیلی چند بودی بودم. یادم یه مدت هم سر کار میرفتم، هم درس میخوندم، هم کارآموزی داشتم یه جا انجام میدادم و هر کدومش توی حوزه خاصی بود دیگه، هم تشکیلات انجمن اسلامی عضو بودم.
یه سوال دیگه هم وسط صحبتاتون برام پیش اومد که شاید یکم شخصی باشه، اگه دوست داشتی جواب ندید. چرا ترک تحصیل نمی کنید؟
به این دلیل که من ممکنه که بخوام ارشد بخونم و ارشد اون رشته‌ای که بهش علاقه دارم، اون حوزه‌ای که بهش علاقه دارم، و خب طبیعتاً احتیاج دارم به مدرک کارشناسی. دلیل دوم شخصیت فینیشر بودنم هست، اینکه دوست دارم یک کاری رو حتماً به اتمام برسونم و اگه میدونم، مطمئنم که اگر دانشگاه رو رها کنم در همین مقطع یا حالا قبلاً، این تا آخر عمر این کار نصف نیمه تو ذهنم میمونه و اذیتم میکنه. به همین جهت دوست دارم که این رشته رو تموم کنم و مدلم هم اینطوری نیست که این رشته رو بهش علاقه نداشته باشم و خیلی بدم بیاد از رشته نرم افزار. اتفاقا علم کامپیوتر خیلی دوست دارم، برنامه‌نویسی رو خیلی دوست دارم. حالا در ادامه توضیح میدم که چرا نمیخوام تو این زمینه کار بکنم.
آره بزن تو حوزه کار بگیم. من جمعا سوال شد که چرا ارشد میخواید بخونی؟
ارشد رو مطمئنم نیستم، یعنی الان حتما نمیگم که تصمیمم بر این شده که ارشد میخوام بخونم، ولی با توجه به اینکه قبلا هم گفتم اگر یه روزی به این نتیجه برسم و نسبت خودم رو با دانشگاه برای ارشد پیدا بکنم که مثلا من میخوام توی فلان زمینه کار بکنم و احتیاج دارم که برم این رشته رو بخونم، در شرایطی هم میرم ارشد بخونم که مطمئن باشم یا به مدرکش نیاز دارم یا اینکه کتابهایی که اون سیر مطالعاتی و استادایی که توی دانشگاه هست من نمیتونم خارج دانشگاه پیداش بکنم، اگر به این نتیجه برسم ارشد میخونم. به همین جهت الان بالاخره شاید یه روزی احتیاج پیدا بشه به این مدرک برای همین میخوام تموم کنم دانشگاه.
خوبه. یعنی در واقع اگر جایی احساس بکنه که شما برای اون شدن به اون آدمی که دوست دارید بشید نیازمنده به یک مدرک یا یک فضای دانشگاهی هستید، این فضا ایجاد بشه که ارشد بکنید اون رشته‌ای که فکر می‌کنید که حالا نیاز. رشته‌ش هم مطمئنی چیه؟ باز اونم می‌خواد بذارید رو حوزه مسیر
رشته رو بفهمید. من تا الان 3 رشته تو حوزه علوم انسانی رفتم و با فارغ التحصیلش تقریبا صحبت کردم، با یه استادی دارم صحبت کردم که مثلا این رشته خوب هست به اون چیزی که من تو ذهنم هست میرسونه منو یا نه، و حتی واحدهای درسیش رو هم رفتم دیدم توی دفترچه انتخاب رشته ارشد، ولی تا الان هنوز مطمئن نیستم که این 3 رشته انقدر ارزش داره که من برم دانشگاه یا نه.
این خیلی مهمه، یعنی که شما مدرک گرا نیستید تا اون علمه
اصلا.
خیلی مهمه براتون که چی باشه، ارشد چی دارم من، که چی حالا مثلا ارشد دارم
برای من مهم نیست، ولی از یه جایی ممکنه که برای آدم‌ها اهمیت داشته باشه، و اگر برای من اون فضا و اون کاری که میخوام انجام بدم انقدر ارزش داشته باشه ممکنه براش برم مدرکم بگیرم.
خب بعضی مثلا 20 میلیون میدم که مثلا یک ساله برم مدرک ارشد بگیرم، مثلا MBA بگیرم، DBA بگیرم، بعد بهش میگن دکتر. یعنی فضای وجود داره که میرن و این مدرک رو میگیرن. واقعا هم هست، یعنی آدم هایی که شاید نسبتا هم معتبر میان و میگن که ما این اتیکت رو احتیاج داریم، مثلا ما سخنرانی میخواییم که به هم میگن دکتر مثلا حسینی، و برای همین میریم ارزشش رو داره که 20 میلیون میدیم، بعد مثلا درآمدمون هم بیشتر میشه.
نه برای من این اتیکت اهمیت نداره، و فکر میکنم وقتی که یک آدم با یه فردی با آدم صحبت بکنه و این ارزشمندی یه فرد رو درک کنه، خودش اون برچسب استاد و دکتر رو میزنه. مثلا بابت شخص شما، خب شما ارشد نخوندید و دلیلم دارید بر ارشد نخوندنتون، ولی غالبا افرادی که از دانشگاه‌های مختلف تماس میگیرن برای اینکه شما رو دعوت بکنن، من دیدم که شما رو دکتر حسینی خطاب میکنن.
نه جالبه. یه بار روی سنم میخواستم برم، گفتن که جناب دکتر حسینی بفرمایید.
چون تو اون چیزی که دارید میخواید راجبش صحبت بکنید معادل سازی بشه با یک مدرک دکتر.
و البته آره، البته اینجوری نیست که منم بگم به به بهم گفتن دکتر. وقتی میرم روی سن میگم که من دکتر رو ندارم، چون ببینید خطکش آدمه، این خطکش من تحصیلات نیست، نه برای پذیرش نیروی انسانی، نه برای همکاری با کسی، و نه اینکه سواد کسی رو بخوام با اون مدرکش بسنجم، و همچنین معیار درآمد، چیزهای دیگه ای برای هر کسی معیاره، که دیگه هست نه خطکشش تحصیلات رو همون جوری میسنجه آدم ها. خب بریم سراغ کار. رشتتون رو تقریبا توضیح دادید، اما باز هم برای من این سوال مطرحه که یعنی به هیچ عنوان نمیخواید تو مهندس نرم‌افزار کاری داشته باشید و در آینده شغلی داشته باشید؟
بعد از اینکه خودشناسی تکمیل شد نسبتا، البته این یه فرایندیه که شاید تا آخر عمر خودشناسی آدم داشته باشه، ولی از یه جایی به بعد وقتی که مثلا من کتابای تاریخ تمدن و سیر تمدن رو میخوندم یا کتابای انسانشناسی از آدمهای مختلف رو میخوندم، این برام خیلی جالب بود که مثلا توی کتاب سیر تمدن فلان نویسنده نمیده بپرسه آدمای قدیم چه شکلی فکر میکردن یا دغدغه روزانشون چی بود. اصلا به فکر آدم ها توجه نکرده، به روح آدم ها توجه نکرده. تاریخ تمدن اصولا فقط اومده راجع به تاریخ تکنولوژی و ابزار و استفاده آدم ها از ابزارالات مختلف حرف زده. حالا چرا اینو گفتم؟ این نکته رو برای این گفتم که توی مطالعاتم وقتی تاریخ تمدن ها رو میخوندم و تاریخ انسانشناسی ها رو میخوندم، این برام جالب بود که نگاهشون به انسان نگاه یه ابزاره، و مولود همین نوع تفکر چیزی میشه که میاد ابزار میسازه. برای همین نگاه خطیه به تاریخ انسان قرن 22 رو الان انسان پیشرفته ترین و کامل ترین نوع انسان میدونه. چرا؟ چون برنامه نویسی اومده، هوش مصنوعی اومده، ما میتونیم شبکه عصبی یک آدم رو کاملا مشابه سازیش بکنیم. حالا این بحث نورال نتورک و یادگیری عمیق کلا برای این مباحث است که توی شبکه عصبی مصنوعی بسازید، و این برای این منو واقعا اذیت میکنه. بخوام خیلی خلاصه بگم، این رشته نرم افزار ابزاره، اون چیزی که من دنبالشم معناه و اینا خیلی با هم فرق دارن. من دوست ندارم زندگیم و این عمر محدودم سر این بره که یاد بگیرم چه شکلی ابزار بسازم. معناه خیلی برام مهمتر، خیلی با ارزش داره. حتی یه مدتی من خیلی دوگانه داشتم، یعنی همیشه یه دوگانه جلوم بوده که باید حلش کنم، مخصوصا توی 4 سال اخیر. یکی از دوگانه هایی که داشتم و نسبت بهش به قطعیت رسیدم این بوده که من یه مهندس نرم افزار خیلی خوب بشم و کشور رو بیارم مثلا توی حوزه نرم افزار یه لول بالا، یا اینکه نه توی حوزه دیگه ای، مثلا توی همون حوزه علوم انسانی و اینها برام کار بکنم. ولی وقتی که خودم رو شناختم دیدم نه، من علاقه ندارم به اون زمینه، حتی دوست ندارم یه ابزاری برای انتقال معنای مفید باشم. نمیخوام نقض کنم علم و تکنولوژی جدید رو ها، گرچه به این اعتقاد دارم که این فناوری و تکنولوژی مولود یک نوع تمدن و یک نوع طرز فکریه که اقتضائات و نیازهایی داشته، حالا این علم به وجود اومده. اصلا رشته های مهندسی شاید نیازش توی جامعه ما نبوده و از بیرون داره تزریق میشه که به بدترین شکل ممکنم داره توی دانشگاه ما تدریس میشه.
دقیقا.
ما الان کتابهای دانشگاهیمون هنوز برای زمانی هستند که کامپیوتر اختراع شده و یک کامپیوتر اندازه یک خونه بوده و زبان تخصصی ما همچین چیزیه، مدار منطقی ما همچین چیزیه. ما خیلی کتابهای دانشگاهی ما خیلی قدیمیه و اصلا بروز نیست دیگه. البته کسی که بخواد توی این زمینه تخصص پیدا بکنه نباید این بهانه رو بیاره که حالا به خاطر اینکه این رشته بروز نیست من درسم نمیخونم. آدمایی که نقد دارن به دانشگاه دو دستن، یه دسته آدمایی هستن که اثر تنبلی و اینکه بازار نقد کردن به دانشگاه گرمه دارن اونا نقد میکنن درسم نمیخونن، یه سری آدمایی هستن که یه جایگزینی براش دارن. من حتی اثبات کردم که اینکه حالا خیلی در بند دانشگاه نیستم و این رشته رو بهش اصالت ندادم به خاطر این نبوده که بلد نیستم این کار رو انجام بدم. من از معدل پایین دارم، حتی ترمی که برام خیلی یه ترمی بود که من خیلی درگیر خودم بودم یادمه و اون ترم مشروط شدم. این یکی از پوان، یکی از فرصت های دانشجو است که مشروط شد، استفاده کردم از فرصت. از این فرصت استفاده کردم، البته تعمدی نبود، خیلی درسه برام اون تایم اصالت نداشت و مشروط شدم اون تایم. اصلا هم عبایی ندارم از این که بگم مشروط شدم،
چون یه ترمی تایمی بود که نمادتون 18 شد چند شده بود.
آره یه ترمی هم بود که اتفاقا من اصلا شرایط روحی خوبی نداشتم، پدر بزرگم فکر کنم از دست داده بودم اون ترم. سلامت بشه. یک ماه هم دانشگاه نرفته بودم، یک ماه منتهی به امتحانات پایان ترم من دانشگاه نرفته بودم به خاطر شرایط روحیم و اون ترم من معدل الف شدم، مثلا معدل الف شد. بعد خیلی از همکلاسی‌ها میگفتن خب پس اون ترم 24 واحد برمی‌داری دیگه، ولی من همچنان 15 واحد اومدم جلو، چون برام واقعا اصالت نمیشه و حتی یه سلولم هم شاد نشد از اینکه معدل الف شدم. فقط اینکه به خودم و به بقیه اثبات شد که اگر به دانشگاه اصالت نمیدم دلیلش این نیست که نمیتونم. اتفاقا اعتقاد دارم که خیلی راحت کسی که دغدغش دانشگاه باشه و اصالت بده به دانشگاه خیلی راحت میتونه نمره خوب،
راحت تر از اون حالتیه که
رنج درس خوندن در کنار کار دیگه ای رو انجام دادن به تاثیر
خیلی راحت. چون در حال حرف و حدیث توش نیست دیگه، بچه خوبه داره درسش میخونه، باری کلا بهش. هم شما میدونید هم خیلی از شنونده ها میدونن که خیلی توی کار جنسیت برای من مهم نیست، اما من باب این که قطعاً افراد این سوال براشون به وجود میاد، مخصوصاً دختر خانم هایی که هنوز به دانشگاه نرفتن، ممکنه این تفکر خانوادگی درشون وجود داشته باشه که آیا درسته که یک دختر کنار درس خوندن کار تشکیلاتی هم بکنه و فعالیت اجتماعی هم داشته باشه یا نه. بگذاریم که اصلا خانواده های مخالف اینه که دختر دانشگاه بره و اصلا دانشگاه مختلط هم بره، ما اصلا با این کاری نداریم، احتمالا صدامون رو نخواهند شد این گروه آدم ها، ولی ممکنه گروه هایی باشن که آره دانشگاه میرن، مختلط هم دانشگاه هست، حالا بگذاریم که دانشگاه شما مختلط نیست که هیچی، ولی اصلا آیا تجربه شما این که حالا ممانعتی باهاتون بوده یا جایی مثلا دانشگاه بهتون اجازه یک سری فعالیت ها نداده، از خانواده، دانشگاه، دوستان، آشنایان، هر چیزی اگر بوده در این حوزه بگید و بگید که چطوری بهش فائق اومدید، یا اینکه نه کجاها رو قبول دارید و کلا اعتقادتون چیه در مورد اینکه یک خانوم با شرایطی که حالا داره، فرضاً بگید که خیلی هم محجبه هست و حالا یک سری معیارها و محدودیت‌ها هم داره و میخواد کار اجتماعی بکنه، چطوری میتونه موفق باشه؟
سوالی که پرسیدید یه بخش مهمش برمیگرده به این که نظر من نسبت به فعالیت یک خانم چی هست. اصل مطلبش این میشه که حالا بیایم وارد جزئیاتش بشیم.
همینو میخوام.
اصل این مطلب رو من توی یک جمله میگم که به نقل یکی از اساتیدمون هست. یک خانم وظیفه حضور اجتماعی و کار توی فضای اجتماعی رو نداره، بلکه مکلف به انجام وظیفه توی اجتماع. پس این کلی از ابهامات رو حل میکنه. حالا باید ببینیم که قالب این چی باید باشه، چه قالبی باید داشته باشه این کار. من از ابتدا خب طبیعتاً خیلی با این قضایا آشنا نبودم، ولی خب الان به یک مدل ذهنی برای کار کردن یک خانم رسیدم. ولی پیشنهادم اینه که اگر یک دختری که داره این پادکست رو میشنوه، اصلا براش مهم نباشه که حالا چون من دختر هستم نباید رشته فنی بخونم، چون من دختر هستم نباید عکاسی بخونم. این محدودیته و این حد زدن به علاقه فرد رو من اصلا قبول ندارم، ولی در عوض قالب کار خیلی برام مهمه. ممکنه خیلی از کارا رو بهش نگفته باشم فقط به خاطر اینکه اعتقاد دارم یک خانوم ارزشش خیلی بالاتر از انجام دادن این کاره. من اگر که دوست داشتم توی فضای رشته خودم کار بکنم، ممکنه به خیلی از کارا نمیگفتم به خاطر اینکه خانومم و اعتقاد دارم که نباید این کارا رو بکنی. و این و نتیجه محدود کردن خانوادم یا محدودیت اجتماعی نبوده. من واقعا توی این قضیه حداقل میتونم بگم که اصلا حرف آدم ها برام مهم نیست که چون دختری داری فلان کارو میکنی و نباید این کارو انجام بدی.
اینجا من یه کوچولو میخوام باهاتون مخالفت کنم. برام که یک خانوم اونقدر ارزش داره، نه، یک انسان اونقدر ارزش داره. این ما نگاهمون باشه که خانوم یک انسان، ما چرا یک موجود عجیب و غریبی میکنیمش که بعد بره یه گوشه، یا نه برعکس، یه آدم عجیب غریبی باید بزنیمش بالای سرمون.
دقیقاً.
نگاه انسانگونه به خانوم ها داشته باشه.
من چون درباره خانوم ها پرسیدید همین چیزو گفتم، وگرنه این که مثلا بحث این پیش میاد که خانوما باید کار کنن یا نباید کار بکنن، من با این کاملا مخالفم. اگر که یک آقا یک انسانه و انسان نیازش به ارتباط با آدما و حضور توی جامعه است، خب خانوما هم همین نیاز رو داره. منتها ممکنه قالبش فرق بکنه.
تو کمال خانوم در خانومی کردن در کنار کار، کمال آقا در آقایی کردن در حال حوزه کسب و کاره.
به من جای پرانتز باز کنم یه کتاب معرفی بکنم. کتاب زن بودن از تونی گرنت. هنر زن بودن، نه اشتباه نکنید، خود زن بودن از تونی گرنت. یه کتابی هست که خب کاملا شخصیت یه زن رو واکاوی کرده. هم برای آقایون مهمه که این کتاب به نظرم بخونن، هم برای یک خانم مهمه که کتاب رو بخونن.
لینکشو میذارید؟
آره، کتاب خیلی خوبیه و یه قسمتی از با این که نویسنده ایرانی و متناسب با ارزش‌های ما نیست، ولی خیلی خوب توضیح داده. بله، نگاه من به فعالیت خانم هم میگه هر اندازه که یک مرد نیاز داره کار بکنه، یک خانم هم نیاز داره. اگر یک فردی به یک مسئله علاقه داره، به خاطر اینکه دختر هست نباید حد بذاره به این قضیه و محدودش بکنه. ولی ممکنه که قالب یک کار برای یک خانم فرق بکنه. مثلا یک آقای یه پسری هست که علاقه داره به مهندسی برق. این آدم ممکنه که حتی بره کشور عراق مثلا برای کارهای برق، برای توی کارخونه کار کنه، توی نیروگاه کار بکنه، کارش خیلی یدی باشه. یه دختر اگر علاقه داره به برق و الکتریک و این کارهای فنی، مثال حالا میزنم، میتونه یه پیج آموزش برق توی اینستاگرام رو بندازه، ولی به اون علاقهش داره ارضا میشه. حالا این مثاله ها، ولی میشه تعمش داد به خیلی از کارا.
یعنی که میتونه مثلا استاد دانشگاه باشه در حوزه برق، یا میتونه مثلا نقشه کشی کنه در حوزه برق.
شما فرمودین که نگاهمون به کار کردن خانم ها نباید مثل یک عده‌ای باشه که خب خیلی محدودیت های خاصی در نظر میگیرن نه مثل ایده که فریاد آزادی زنان و فریاد اینکه خانم ها در حقشون ظلم شده توی جامعه رو دارن. این درسته و به نظر من باید یک خانم قالب کار خودش رو پیدا بکنه، قالبی که متناسبه با خودش باشه.
تا به حال کسی مانع شما شده و شما چطوری برخورد کردید؟
نه حقیقتش خانواده من خیلی همراه بودن،
همکاران، همراهان.
اصلا من این محدودیت رو تا حالا ندیدم، مگر اینکه حالا شرایط اجتماعی یه چیزی رو قبول نداشته باشه.
تا حالا خیلی دیدید از این مسیری که اومدید توش راضی بودید کاملا، خدا رو شکر. پس شما معتقدید که خانم ها باید کار کنن و در درآمد خونه شریک باشن؟
منظور من از کار اشتغال که موجب به درآمدزایی بشه نیست.
خب
منظور من این نیست که یه خانم اگر بشه فرضاً کارمند بانک یا متصدی یک فروشگاه این براش رشد داره و اتفاقاً مسئولیت اجتماعیش رو انجام بده. نه، منظور من از کار کردن و حضور در اجتماع فعالیت اجتماعیه، این که یک اثرگذاری در اجتماع داشته باشه. من به این معتقدم که بزرگترین مسئولیت یک زن برای جامعه سازی انسان سازیه، انسانی که خودش باید تربیتش بکنه، ولی این تنها مسئولیتش نیست. و چیزی که من تو ذهنمه اینه که هر خانوم‌ها باید فعالیت اجتماعی داشته باشن. فعالیت اجتماعی لزوماً وقت کل روزشون رو نمیگیره، فعالیت اجتماعی لزوماً درآمدزایی نداره. خیلی از خانوما رو داریم الان، مدل‌های مختلفی هست که کار میکنن ولی خب درآمد هم براشون مهم نیست. منم همینطور، درآمد اصلا برام مهم نیست، یعنی چه حقوق بگیرم چه نگیرم.
رسالت خودتون رو دارید؟
رسالت خودم رو دارم و کاری که دارم میکنم کاملا برام روشن و شفافه که چرا دارم این کار میکنم. اون شخصیتی که داره قرار از من بسازه این کار کمک میکنه اون شخصه. و
اگرچه که فعالیتتون باعث درآمد هم هست،
اگرچه که درآمد هم دارم.
و این که فکر میکنم آخرین سوالم باشه، اگر باز بین صحبتتون به سوالی بر نخورم، من دوست دارم که بقیه بدونن که شما خیلی باز مطالعه میکنید، ژانرهای مختلف رو میخونید، از کتابهای توسعه فردی غربی تا کتابهای صفای حائری تا کتابهای خانواده شهدا، دفاع مقدس، از این بگیر برو داستان و رمان، از این بگیر برو کتابهای سنگینه مثلا تمدن شناسی و انسان شناسی و اینها، و کتابهای دانشگاهی که اصلا هیچی،
زبان
اصلی نه، زبان اصلی اینا هم که به کنار، از طرفی هم مقاله های مثلا روزنامه گاردین که مثلا تو ترجمان ترجمه شده رو مطالعه میکنید، بررسی میکنید، وبلاگتون مینویسید، تو پیجتون مینویسید، تحلیل های سیاسی اینها، این گستردگی اولا چطوری جمع میشه تو ذهن شما، دوما چطور برنامه‌ریزی مطالعه دارید؟ تازه اینو یادم رفت که تو حوزه محتوای مرتا هم که بحث کتابخونه میگه مطالعه جداگانه دارید و این جزوه ها رو درست میکنید و اینها، اینا چطوری جمع میشه کنار هم؟ و این سبک زندگیتون یه مقدار برای ما بگید.
اینکه چرا تو حوزه های مختلف میخونم، خب دلیلش اینه که نیازهای مختلفی
داره. شعر رو یادم رفت، شعرم که تازه اضافه میشه به اون.
من شعرم جان. خیلی علاقه دارم به شعر خوندنم، شعر خوندن حفظ کردن شعرم نیاز داشتم که خوندم، یعنی کتابی که برداشتم خوندم کاملا نیازم بوده که خوندم، غیر از کتب دانشگاهی بقیهش نیازم بوده که خوندم. و مجموعه چیزی که میخوام نوشتم رو خیلی دوست دارم و چیزی که میخوام بنویسم احتیاج داره که دیدگاه‌های مختلف رو ببینم.
آها.
برای همین علاقه دارم که بنویسم، ولی کلا دوست دارم این رو بدونم که مثلا مجله ترجمان مقاله های خب آدمایی که توی کشور دیگه با یه سبک زندگی و مدل ذهنی دیگه دارن زندگی می‌کنن. خیلی برام جالبه که مثلا بدونم دیدگاه الان اتفاقا یه ترجمه یه مقاله زده در خصوص عادت سازی، خیلی برام جالبه که بدونم نگاه اونا نسبت به فرآیند عادت چیه و عادت سازی هم توی اسلام مثلا دربارش چی اومد، مثلا عینصاد درباره انسان سازی چی گفته. برام جالبه که بخونم و خودم به نتیجه گیری برسم.
در یک کلمه دنباله یافتن مدل ذهنی افراد مختلف در سراسر دنیا در تواریخ مختلف است.
دنبال یافتن اونها نیستم، دنبال یافتن ساختن مدل ذهنی خودم.
آها، دیدن آنها و اینکه من کدوم قسمتشون میتونم برای مدل ذهنی خودم بردارم. و بگید سبک زندگیتون چطوری که این همه کتاب میخونید، چون من میبینم که میپرسن خیلی زیاد که چطور میشه این همه کتاب زمان کم.
اول اینکه به بیرون آدم ها نگاه نکنید. من ممکنه که توی یک روز 4 تا کتاب بخونم، هر 4 داشتم استوری کنم و برای آدم ها جای سوال بشه، ولی ممکنه 2 ماه هم بگذره و توی اون 2 ماه فقط یک کتاب دستم باشه، شب وقتی خستم 4 صفحه 5 صفحه ازش بخونم. این انرژی کتاب خوندنه، حالا شاید برای بقیه اینطور نباشه ولی برای من ثابت نبوده. یه زمانی هست که خیلی از صبح تا شب مدل‌های مختلف کتاب می‌خونم، یه زمانی هم هست نه، این افت می‌کنه متأسفانه. البته من همیشه دنبال اینم که به سطح انرژی ثابت برسم در کتاب خوندن، ولی معمولاً این که ساعت‌های مختلف کتاب‌های مختلف می‌خونم. مثلا ساعتی که سر کار هستم کتاب‌های کسب و کاری و توسعه فردی رو سر کار می‌خونم، چون قراره که از اون کتابا یا تولید محتوا کنم یا راجعشون حرف بزنم. بنویسم کتابای داستانی و شعر رو شب میخونم که ذهنم خسته است نسبتاً، و کتابایی هم که خب کتاب سنگینی هست، مثلا همون بحث تمدن که گفتید یا بحث منظومه فکری آدمایی که خیلی عمیق فکر میکردن، این کتابا رو بعد زمان مشخصی براش بذارم،
ذره ذره و قطره،
کاملا اثر مرکبی. یه کتابی الان دارم، سیر تمدن، خیلی کتاب سنگینیه، گذاشتم روزی یه پاراگراف میخونم.
همین که رومیزه؟
بله بله.
مصاحبه‌مون خیلی به جای خوبی رسید و فکر میکنم که برای دانشجوها خیلی الهام بخش بوده باشه، چون هم بحث دانشجویی رو کردیم، هم بحث کار کردن خانوم‌ها رو کردیم و هم کلن بحث کار کردن در حوزه رسالت فردی که میتونه خیلی جذاب باشه. من میخوام دیگه سوالی نپرسم، یه عنوانی بزنیم به اون حرف آخر و شما هر چی که خواستید بگید، هر چیزی که فکر میکردید دوست داشتید به دانشجوها بگید، آزادید 3 دقیقه صحبت کنید.
من یه جنبندی میکنم از صحبتهایی که کردید. من راجع به این چیزی که برام اصالت داره صحبت کردم و گفتم چه شکلی هم به این نتیجه رسیدم که چرا رشته خودم رو نمیخوام بهش اصالت بدم. این چیزی که برام الان مهمه رشد و یادگیری خودم هست و این 4 سال دانشگاه رو هم برای تجربه کارهایی که ممکنه تبدیل بشه به حرفم کار کردم. الان فکر کنم یه جای خوبی هم باشه که یه تشکر ویژه از خودتون بکنم، به خاطر اینکه ما آدم‌ها وقتی که میایم دانشگاه این خلأ رو داریم که دقیقاً می‌خوایم 5 سال بعدش چی کار کنیم. یه سوال کلیدی که خب شما همیشه از آدمایی که ازتون مشاوره می‌گیرن می‌پرسید اینه که 5 سال آینده صبح که پامیشی می‌خوای چی کار کنی. این سوال باعث شد که من برم چند تا فضای مختلف کاری رو تست کنم و ارتباط مهارتی خودم و علاقه خودم نسبت به اونا بسنجم. یادم بعد از جلسات مشاوره‌ای که با هم داشتیم شما چند تا کار رو پیشنهاد کردید که من برم تجربهشون بکنم. یکیش عکاسی بود که من خیلی علاقه داشتم به عکاسی. یکیش مدیریت، تست شخصیت شناسی من رو به این رسونده بود که حالا یکی از مهارت‌ها ممکنه مدیریت بشه. یکی خب فضای درسیم بود، نرم افزار، و آخریش هم تدریس بود. کتاب چگونه عادی نباشیم یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه از روزی که شما تصمیم بگیرید که یه کار رو انجام بدید کمتر از فکر کنم میگه 14 روز، کمتر از 14 روز وسیله رسیدن بهش جلو روتون قرار میگیره. بعد از اون جلسه که داشتیم صحبت کردیم و به این 4 تا حرفه رسیدیم، من شروع کردم عکاسی که یه دوربین موقت گرفتیم، من کار عکاسی میکردم. بعد دیدم که خب باز دوباره این همون ابزار از معنا نیست، اصلا کار خاصی نیست، حالا اصلا عکس گرفتم برام خیلی ارزشی نداره، گرچه علاقه دارم الانم با گوشیم شاید خیلی عکس خوب بگیرم، این کارو دوست دارم، ازش لذت میبرم، ولی نه به عنوان حرفه. مورد دوم تدریس بود که خیلی جالب بود. بعد از فکر میکنم 2 الی 3 روز بعد از جلسه‌ای که من تصمیم گرفتم برم تو تدریس کار کنم، 3 تا شاگرد خصوصی گرفتم توی حوزه کتابخانی که قرار بود من تقریبا هم مدرس هم کوچشون باشم برای کنکور.
نه.
و اون روزای قشنگ یادم، 3 شنبه های تابستون 97 بود. اون روزا بهترین صبحای من بود، سه‌شنبه صبح بهترین صبحای من بود، چون اصلا همه ذرات وجودم متبلور میشد سر اون کلاس، خیلی دوست داشتم اون کار رو. مورد بعدی نرم افزار بود که بلا فاصله رفتم داخل مرکز فناوری دانشگاهمون، یه شرکت خصوصی زده بودن، رفتم اونجا برای کارآموزی، یه تیمی از بچه همکلاسیمون شدیم رفتم برای کارآموزی. اولش من برنامه نویس HTML CSS شدم، کارم برنامه نویسی بود. بعد یه مدت واقعا نمیتونستم اینجا بشینم، برونگرایی خیلی زیاد داشتم، اصلا توی اون شرکت فقط من بودم که راه میرفتم، سر میز بچه ها میرفتم، صحبت میکردم و خسته میشدم واقعا، یه صبح تا ظهر چهارشنبه ها میرفتم فقط و خیلی برام کار خسته کننده بود.
مثلا مدیر اونا باشی مدیریتشون
باید. دقیقاً. مسئول کارآموزی اون شرکت یه روز اومد به من گفت که شما به نظرم بهتره که تو حوزه مدیریت پروژه کار کنی. بعد من قشنگ متوجه شدم که این حالت جنب و جوشه رو متوجه شده که این آدم نمیتونه پشت سیستم بشینه. بعد از اون به بعد شروع کردم مدیریت پروژه و کار کردم تو حوزه اسکرام اینا، شروع کردم. بعد دوباره به این نتیجه رسیدم که نه، من مدیریت پروژه یک شرکت نرم افزاری هم برام ارزش نیست و دوستش ندارم. و خود شما هم یکی از اون کارهایی که قرار بود بکنم مدیریت بود که کار مدیریتی توی مرتاد من سپردید و خیلی اون کار رو دوست داشتم. و از بین اون چهارتا یکی مدیریت برام مون، یکی تدریس که الحمدلله الان هم تو همین
تو مرتاد پیداش کردم،
تو مرتاد پیداش کردم، بله، شد مدیریت آموزش، مدیریت فرآیند یادگیری و آموزش و اینها که هم برای خودم رشد داره هم کارشونه، و تدریس هم که به همین صورت است.
باعث افتخار ماست.
سلامت باشید. من پیشنهادم باز به بچه های دانشجو، کسایی که تازه وارد دانشگاه شدن و بچه هایی که کنکوری هستن امسال، اینه که اول رو خودشناسیشون کار کنن، نسبت خودشون رو با دانشگاه پیدا بکنن، ببینن چرا میخوان بیان دانشگاه، آیا اون کاری که میخوان بکنن خارج دانشگاه پیدا نمیشه، و اگر اومدن دانشگاه دیگه از هر فرصتی که توی دانشگاه هست استفاده بکنن. و این چهار سال تجربه و ساختن بودن.
دمتون گرم. دقیقا همینطوره. ما توی مرتا هم چون خیلی سوال میکنن که چطور ما میخواییم با شما همکاری کنیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، ما دغدغه‌مون اینه که بچه هایی که میان تو تیم، حالا چه توی تیم اصلی چه به صورت حالا دورکاری، افرادی باشن که در حوزه رسالت فردیشون و توی اون مسیر دارن کار میکنن، و دقیقا کاری که من بهشون میدم همون کاریه که بهش علاقه دارن و دوست دارن که برای اون تلاش بکنن، و حتی اگر از مرتا هم جدا بشن باز تو همین مسیر هستن. این خیلی لذت بخشه با اینجور آدم ها کار کردن، برای اینکه خودشون فعالن، نه اینکه منتظر باشن که تو بهشون یه کاری بدی که اون کارو انجام بدن. و یه چند تا راه ارتباطی هم بگید اگر کسی با خود شما خواست ارتباط بگیره، سوالی بپرسه، از تجربیاتتون بدونه، چون به هر حال ما تایممون کمه و میخوایم حوصله بکنن همه گوش بدن، ممکنه که بخوان با شما بیشتر گفتگو بکنن.
بابت ارتباط اسمم رو گوگل کنم، هم به سایت مرتا و نوشته های سایت مرتا میرسن، هم وبلاگم که حالا فعلا داخل ویرگول هست،
مستجر ویرگول،
فعلا مستجر ویرگولم، بله. و من اینستاگرام رو چک میکنم، اسمم رو که گوگل کنن یا داخل اینستاگرام اسمم به فارسی بزنن، اینستاگرامم میاد و جوابم میدم. خیلی آدمه
اگه سوال درسته سایی بپرسن جواب میدیم،
جواب میدم، بله.
خب خیلی ممنون، بازم تأکید میکنم که خیلی آموزنده بود برای من اون قسمت ابزار و معناش مخصوصا. اشاره خیلی قشنگی کردید و من در آینده از این قضیه استفاده خواهم کرد توی صحبت ها و محتوا، قطعا برای همسن و سالهای خودتون هم خیلی الهام بخش و مفید و تاثیرگذار خواهد بود. من اول بهتون تبریک میگم بابت اینکه تو این سن و سال انقدر خوب فهمیدید زندگی رو، انقدر خوب مسیر زندگی رو تونستید بچینید و توش دارید حرکت و تلاش میکنید، و عرضم کردم که باعث افتخاری که با شما همکاری میکنم. من اینجا یک پیشبینی هم میکنم و برای اینکه ثبت بشه بهتون قول میدم که خانم دهجورو در آینده از ستاره های حوزه زنان خواهد بود و ایشون به عنوان یک خانم تاثیرگذار در جامعه ما خواهیم دید. چون من دارم میبینم که ایشون در این دوره طلایی 20 تا 30 سالگی چجور داره تلاش میکنه، چجور داره کار میکنه و چقدر متفکره. ممنون که به این فایل صوتی گوش دادید. اگر که فکر میکنید برای دوستانتون میتونه مفید و الهام بخش باشه، حتما باشون به اشتراک بذارید. شاد، موفق و کتاب خوان باشید.
merta.ir رسانه آموزشی کتابخوانی و رشد فردی.